بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باید در عرف جامعه ما این یک مسئله بدیهی و یک امر روشن و واضح باشه که دین به انسان قدرت میبخشه. تا حدود این گونه نیست. مردم تصورشون از دین این نیست که مهمترین شاخصه، مهمترین اثر دین در وجود یک انسان این است که او را ابرقدرت میکند. تبلیغات دینی و تعلیمات دینی در طول سالیان دراز به صورتی نبوده که برجسته ترین اثر دین در انسان، برجسته ترین اثر معنویت و عرفان برخورداری از قدرت روحی باشه. مثلا وقتی میپرسیم دقیقاً در یک سلسله نظرسنجی های از مردم، اولین اثر دین رو مهربانی ذکر میکنن، نورانی شدن ذکر میکنن، معرفت ذکر میکنن، سخاوت ذکر میکنن، ادب ذکر میکنن. همین هم درسته، خوبم هست. مردم این تصور رو از دین دارن و این تصور رو از دینداران دارن که هر کی دیندار بشه چجوری میشه؟ مهربون میشه، سخاوتمند میشه، اینجور ویژگی ها. اما باید دونست که همه این ویژگی ها بدون قدرت روحی تقریبا ارزش ندارن، چون میشه خوبی هایی اثر ضعف. خوبی اثر ضعف ارزش نداره. همه ضعفای خوبی هایی پیدا میکنن. بعضی وقتا شناسایی رفتارهای افراد معتاد از همین طریقه که زیادی کرنش چرا میکنه، زیادی چرا چابلوسی میکنه، زیادی چرا التماس میکنه. حتی از سر ضعف خوب بودن ممکنه علامت یه بیماری ها و بدی های دیگه باشه. باید تو جامعه این جا بیفته. میخوای قوی بشی، دین و معنویت تو رو به این قوت روحی میرسونه. خب در طول سالیان چرا به این بحث ها اینجوری پرداخته نشده، اینجوری جا نیفتاده؟ چون همیشه دینداران غریب بودن. دینداران در زندگی خودشون دچار تواقیت بودن، طاغوت ها مسلط بودن. شما حساب کنید توی مسجدی در دوران طاغوت بیان بگن دین انسان رو قوی میکنه و شجاع میکنه، این ذکر هر شبشون باشه. خب در اون مسجد رو میبست شاه. شما چیکار میکنید اینجا؟ انگار دارید چریک تربیت میکنید. المؤمن و کالجبر الراسخ رو اگر میومدن به عنوان یک هدف دائمی برای همه خوبی ها ذکر میکردن. مثلا نماز میخوایی بخونی، نماز اگه تو رو قوی کرد نمازه، اگه نه نماز نیست خودتو معطل نکن. در مورد هر امر دیگری، از امور عبادی، از روزه گرفته تا نماز شب، از انفاق گرفته تا دیگر اخلاقیات، هر کدومو صحبت کردن شاخصش رو میگفتن. وقتی این کار تو حقیقی است که تو را قوی بکند، اخلاص به انسان قدرت میبخشد. مخلص کسی بود در اوج قدرت قرار میگیرد. اگر اینجوری میخواستن در دوران طاغوت و تواقیت دین رو تبلیغ بکنن که خب جلوی اینجور تبلیغ دین گرفته میشد. تأسف اینه که در جمهوری اسلامی هنوز ما داریم یه جوری گاهی از اوقات از دین حرف میزنیم که 200 سال پیش در دوران طاغوت هم بود همون جوری حرف میزدیم. خب الان دیگه امکانات تغییر کرده، دیگه فضا تغییر کرده. الان داریم میبینیم دین چه قدرت هایی رو در دل چه جوانهایی ایجاد کرده، چه شجاعتهایی رو ایجاد کرده، چه نترسیها از مرگ. و حالا قدرت هم که میگیم فقط قدرت جنگی و جنگاوری نیست، یکی از قدرت‌های برجسته که بحث ماست قدرت‌های ذهنی است، قدرت تمرکز. الان خیلی‌ها درس نمی‌خونن مال بی‌استعداد بودنشون که نیست، آدم‌های ضعیفی هم قدرت ذهنی ندارن. پس دین چیکار کرده با شما؟ تعلیم دینی اگر دادی قدرت تمرکز ذهنی او بالا میره. وقت اینجوری میشه تو مردم، مردم میگن چی؟ هر کی رفت مسجد، هر کی رفت هیئت، هر کی تربیت دینی پیدا کرد، با استعداد کم بهترین دانش و علم رو تونست جمع آوری بکنه. چون شما میدونید که اکثر آدم هایی که نمراتشون کم میشه تو مدرسه اتفاقا آدم های باهوش و با استعدادی هن. از نظر ذهنی آدم های قوی هستن، حوصله تمرکز ندارن. معلم هر چی میگه میفهمه، بلده و فکر میکنه نیاز به تکراری هم برای حفظ کردن نداره، میزنه بیرون از کلاس، بعد بدبخت میشه. اصلا اینجوری نیستش که با استعدادترین ها برن در بهترین دانشگاه ها و بی استعدادترین ها درسشون رو ادامه ندن. اتفاقا اکثر کسانی که درسشون رو ادامه نمیدن افراد با استعدادی هن. ولی این واردات روحی اونها، این تلاطم های روحی اونها نمیگذاره ذهنشون متمرکز بشه. حتی خیلی هاشون مشکل حافظه هم ندارن، منتها میگه چی رو حفظ کنم؟ برو بابا حال داری، توجه هم رو جلب نکرد و توجهش هرزه است. و همین دلیل مردم پیدا کردن قدرت ذهنی رو اثر دینداری نمیدونن. این مال تبلیغ غلط دینداریه. مردم قدرت‌ها و قوت‌های روحی رو اثر دینداری نمیدونن. این مال در واقع بد تبلیغ کردن و بد تعلیم دادن دین است. ما باید از تبلیغ و تعلیم دین در دوران طاغوت فاصله بگیریم. حالا اون زمان هم ما بچه بودیم، میدیدیم دیگه، بابامون منبر میرفت، بزرگترها منبر میرفتن، که یا یه دفعه پلیس میومد تذکر میداد، یه کمی صحبت میخواست بره سمت این که مردم رو صف کنه، محکمشون کنه، آه مواظب باش. بابا شب میومد خونه میگفت دیدی امشب زنگ زدن گفتن بگید جمع کنه خودشو. میدیدیم دیگه یه کمی میرفت، باید نه سیخ بسوزه نه کباب حرف میزدی. اتفاقا بعضی از درس‌های اخلاق و درس‌های دینی هستن که انسان‌ها رو خیلی نرم بار می‌آورن، خیلی مورد علاقه تواقید هستش. میگه همینجوری، آره خوبه همینجوری ادامه بده، تا میتونی از تواضع، قناعت، فروتنی، مهربانی، از همینا حرف بزن. این هم صفات خوب، حرف بزن از اینا. اینها قدرتمند نشن، قیام نکنن، قوی نشون. امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی میان مردم رو گریه دارتر نمی کنند، مردم رو قوی تر می کنند. می فرماید در روایت قدرت هر مردی رو به قدرت 40 مرد می رسانند، 40 برابر می شود قدرتش. خب این قدرت از کجا آغاز میشه؟ پس یه با یه مقدمه شروع کردیم امروز بحث خودمون رو به نام قدرت و قوت روحی. انشاءالله خداوند متعال در این مجلس، در این ایام حماسه ابا عبدالله الحسین، حماسه اصلا یعنی قدرت. اگه امام حسین علیه السلام دستشو برده بود بالا و اومده بودن تو خیمه حمله کرده بودن و وای نزنید نزنید تیکه تیکش کرده بودن، یه دونه جلسه روزه در تاریخ برگزار نمیشد. یه دونه اصلا میشد یه حرف سری و خصوصی، میگفتیم کسی صحبت نکنه ها. اگه امام حسین رو ذلیلانه کشته بودن هیچ کی نمیرفت تو خونش هم روزه بگیره، به بچهش هم نمیگفت قصه رو. بس شجاعانه قیام کرد، عزتمندانه جنگید، حماسه ساخت بله اینجوری میبینید که قوقا میشه. مظهر حماسه کربلا قمر بنی هاشم و بلفضل العباس، امام سجاد اراده کردن برای ایشون حرم جداگانه در نظر بگیرن ولی کاری براشون نداشت. همون آقایی که دستور دادن بدنها رو از خیمه ها بردارید بیارید کنار گودی قتلگاه، همون آقا میفرمود فاصله تقریبا همون قدره، بدن ابوالفضل العباس رو هم بیارید، فرمود نه اون بدن بذارید باشه من کار دارم. اگه کسی بگه چون قطعه قطعه بود آن بدن مطهر، میگیم خب علی اکبر هم قطعه قطعه بود. امام سجاد خاص اراده کرده کنار حرم ابا عبدالله الحسین پرچم ابوالفضل گنبد ابوالفضل برقرار باشه، خاص تا ابد اعلام کنه اینجا دو تا حرم هست، یکی حسین و همه یارانش، یکی عباس و عباس و عباس و عباس. چی یاد میده به ما؟ دیدی جوونا موقع روزه ابوالفضل تا سوعا چه قوقایی میکنن؟ میگه غیر مسلمون های مؤمن از هموطنای پاکتینت ما هم میان برای محرم نظری بدن دو همراهی کنن، میگن روز تاسوعا، اون روزی که از عباس حرف میزنی، عباس کشتی امروها، ببین چی کار کردی. خیلی تو روزه ها و نوحه ها از قدرت ابوالفضل حرف بزنی، این واحد میخونن یا یه نوعی از واحد خوندن هست، چی بهش میگن که پشت سر هم میخونن میرن جلو. خیلی این روش های قدیمی زیباست، اصلا قدرتمندانه سینه میزنن و دسته های عزاداری اصلا همینه، جلوه قدرت عزاداران است. ما دسته های عزاداریمون دسته های عزاداری از سر بدبختی بیچارگی نیست، ولی شما که میدونید باید چی کار میکردیم تو دسته های عزاداری، یه علائمی در خودمون ایجاد میکردیم که آقا همه دارن از شدت عذاب و ماتم و مصیبت میفتن رو زمین، علمها بیرقها برقرار میکنه، آدم از دور دسته عزا رو میبینه، بعضی ها خصوصا سلیقه هایی به خرج میدن و آدم نگاه میکنه یه لشکر داره میاد، به 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 با شکوه. دین اساسا اینجوریه، دین انسان رو قوی میکنه. خب از این بگذریم، قدرتمندی در روح انسان از کجا آغاز میشه؟ از قدرت کنترل ذهن. به طور مشخص دیگه مقدمات بحثای قبلی رو عرض نکنم، به طور مشخص قدرت ذهنی از اینجا آغاز میشه، به چیزی که نمیخوای ذهنت نره سراغش و به چیزی که میخوای ذهنت رو روش متمرکز کنی. این بزرگترین منشأ قدرت در روح آدمیست، هر تغییر رو در خودش میتونه بده، بر خودش مسلط شده، آغاز تکامل روحی انسان هم هست. به قول حضرت امام آغاز قدمهاییست که انسان برداره به سوی کمال و رشد. البته قبل از اینم میشه یه مقدماتی در نظر گرفت، مثل سبک زندگی و رفتارهایی که انسان انجام میده تا برسه به این قدرت ذهنی. به همین دلیل تا حالا خیلی گفتگو داشتیم با هم دیگه که مثلا هرز گوشی نکن، هرز چشمی نکند انسان، هرز گوشی بکند هر چیزی را گوش بدهد، یعنی ذهن خود را ضعیف کرده است که به سوی هر فکری برود. به هیچ وجه مخصوصا ذهن رو باید از آینده اندیشی بد که موجب نگرانی میشه و از گذشته اندیشی بد که موجب حسرت میشه باز داشت، و این سرگرمی ذهن ماست. ولش کنی مثل بچه لوس نونور، یا میره تو گذشته خراب یا میره تو آینده احتمالاً خراب. ذهن رو ول کنی اینجوری میشه. بعضی ها رو باید مدام حواسشون رو پرت کنی، آقا رفتی تو فکر، ببیرون ببیرون. چرا؟ چون هر موقع میره تو فکر خودش که نمیره تو فکر، فکرش رو میبره در لجنزار نگاه منفی. در روانشناسی اصطلاحی هست که فارسیش رو میگن بهوشیاری، یا عبارتهای دیگری به کار میبرن، میگن قدرت اینو داشته باشی که در فعلت، در زمان حالت فکر کنی، به این چیز و آن چیز فکر نکنی. و این رو مقدمه ای میدونن برای نجات انسان از بسیاری از مشکلات روحی. قدرت ذهنی آدم نداشته باشه، ذهن انسان خودکار میره سراغ امور منفی. اینو شما بدونید، هر کی قدرت کنترل ذهن، تمرین کنترل ذهن نداشته باشه، بیا من فهرست مشکلات شد بگم، احفظ نگی علم غیب داری یا اینا، اصلا نوشته تو، همه میدونن اینا رو. منتها این بیماری ها و ضعف ها اینقدر فراگیره، اپیدمیه، دیده نمیشه، همه اینجوری هم. بعد الهی فدای این دین نازنین بشم، اصلی ترین برنامه خودش رو که نماز هست گذاشته برای تمرین کنترل ذهن. چقدر دقیقه این دین. شما اگه خواستید قیافه بگیری درباره دینت برای کسانی که با این دینت آشنا نیستن، بگو برو بابا دین ما نماز داره، میدونی، برو برو، تو 2000 سال دیگه هم نمیرسی به دانشی که پشت سر نماز هست و آثاری که برای روح انسان و روان انسان به دنبال داره. بی خود نیست خداوند متعال تو قرآن میفرماید خب نماز کمک بگیر. از چی نماز کمک بگیرم؟ نماز چی هست که باید ازش کمک بگیرم؟ نماز چی هست؟ نماز خلاصش، اصل ماجراش اینه، اصل نماز اینه، به چی نیندیش و به چی بیندیش. اصل نماز اینه دیگه. ولی اگه میخواست بگه که ذکر خدا رو داشته باش بدون نماز، اون که فرمود اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، دائما به ذکر خدا باش. اون که همیشه به ذکر خدا باش، ای بس ذکر خدا بود صرفا، خب وقتای دیگه هم باید به ذکر خدا باشی. در روایت داره، امروز براتون آوردم این روایت رو، همینجوری از حفظ بخونم، هر لحظه ای که به یاد خدا نیستی اون دنیا حسرت میخوری. نماز چگونه به ذکر خدا بودن است، نه به ذکر خدا بودن. به ذکر خدا بودن که همیشه است، ذکر الله الاکبر است. ذکر الله الاکبر چیه؟ چه خصوصیتی تو نماز هست؟ نماز چون به شدت تکراریه، مثل جلسه دعای کمیل نیست که خواننده دعای کمیل اینقدر جذاب برات بخونه، بعد قصه های قشنگ تعریف کنه، شعرهای قشنگ بخونه، دیگه جگر تو حال بیاره، ها توجه تو جلب بکنه. نه، به شدت تکراری، همیشه باید سوره هم بخونن، همیشه این رفتارها تکراری. یعنی چی؟ یعنی من توجه تو رو جلب نمی کنم و اینقدر کار تکراری می کنی ذهنت آزاد میشه. دیدی میگه هرچی گم کردم تو نماز پیدا میکنم؟ چون به شدت ذهنو آزاد میکنه، ذهنو آزاد میکنه که تو کنترلش کنی، ذهنو آزاد نمیکنه که بره عرضه بشه. دوباره که رفت همون جایی که همیشه میره، که تو پستوهاش بیشتر رفت، چیزایی که گم کرده بودم پیدا کرد. اصل نماز اینه تو قدرت کنترل ذهن پیدا کنی بدون عوامل ظاهری. و همین دلیل این سبکی طراحی شده. افتخار کن به این دینی که اصل تکلیف دینیش بستری برای قدرت کنترل ذهن فراهم میکنه. دیروز مرور کردیم طی حالا مباحثی که پیش آمد و رسید به اینجا، در منصرف کردن از آنچه که نباید به آن فکر بکنیم و توجه بکنیم و اجازه بدهیم ذهنمان به آن سو برود. انسان قدرت منصرف کردن ذکر را دارد. دیدید آقای بهجت چی میفرمودن در این زمینه؟ میفرمودن تو ذهنتو منصرف کن، اگه دوباره برگشت دوباره منصرف کن، فشار نیار رو خودت، تو هی دوباره برش گردون، هی دوباره ذهن من نباید رو این فکر کنم، دوباره فکرم رفت، دوباره فکرت من نباید فکر کنم. بعضی ها فکر میکنن که دارن فکر میکنن تا چاره جویی کنن. نه، یه زمانی رو بگذار، یه مشکلی رو چاره جویی کن، بعد ذهنتو در بیار بیرون، تموم شد، بسه. بتواند انسان به چه چیزی فکر نکند. عجب توانایی است. روایت‌های متعددی رو دیروز در این باره با هم مرور کردیم. خب امروز می‌خوایم درباره وجه مثبتش فکر کنیم. خیلی سخت‌تره ها، اون دیروزی راحت‌تر بود. بتوانیم به چه چیزی فکر نکنیم، منصرف کنیم ذهن خودمان را. دائما شما باید منصرف کنید ذهن خودتون رو، خودتون هم باید این کار رو بکنید. این عضلات ذهن شما رو قوی میکنه، مثل وزن برداری میمونه. توی حرکت هایی که تو تمرین های ورزشی هست، 10 بار تا ذهنت تا دستت خسته بشه و بعد یه روش دیگه روی عضله دیگه کار میکنه. مدام باید ذهن رو برگردونی میره این ذهن رو قوی میکنه دیگه. علامه طباطبایی اون روش رو از روی متن براتون خوندم که میفرمود چجوری بشینی و چجوری این تمرین رو تکرار بکنی. به چه چیزهایی نیندیشیم، هر چیز بدی در مورد گذشته و در مورد آینده. حتی مؤمن میخواد استغفار بکنه، میخواد در مورد گناهانش حرف بزنه، گذشته خودش رو که بد بوده مرور بکنه، باید فقط تو بغل خدا این کارو بکنه. تو حق نداری تنهایی بری به بدبختی های گذشته خودت فکر کنی، این یأس برات میاره و مؤمن حق نداره مایوس بشه. بچه رو دیدی مثلا یک کسی زددش یا دستشو بریده، گریهش رو نگه می‌داره، میاد پیش مامان و میگه مامان اینو من زد دستم برید، بی گریه میکنه. تو راه چرا گریه نمی کردی؟ میگه آقا تو نبودی که، اینجا گریه پیش تو جواب میده. من بدبختم، مگه من بیچارم، مگه من مامان بابا ندارم که تو راه بشینم گریه کنم؟ من میام تو بغل تو گریه میکنم، من تو رو میبینم اشک میریزم. پیش خدا، پیش خدا از گذشته خودت صحبت کن. اونم تازه آدابی داره از گذشته حرف زدن. اهل بیت دقت کنید، آدم یک کمی روانکاوانه روانشناسانه نگاه میکنه به ادعیه، واقعا فوق‌العاده است، واقعا دقیقه، اصلا چقدر زیباست، چقدر زیباست. از آینده بعد سخن میگن، اون چیه؟ از جهنم. از گذشته بد سخن میگن و منفی، اون چیه؟ گناهان. ولی قاطیش ببین چی میذاره قاطیش. همچین قشنگ زیبا برعکس آدم روحیه پیدا میکنه، جنبندیش مثبت میشه. از گناهان خودش حرف میزنه تو ادعیه معمولا نگاه بکنید، بعد یه دفعه یه حالی به خودش میده، میفرماد البته کرم تو موجب شد من گناه بکنم، ما یعنی همچنان زیاد تقصیر من نیست، شما انقدر میدون دادید حالا دیگه اینجوری شد. حالا چیزی که تقصیر تو بوده خود آخر میزه گردن خدا، حالا اونو میخوای نبخشی؟ چی شد تو الان؟ تو الان داشتی عذرخواهی میکردی که انقدر ماهرانه در مورد آینده سخن میگه و پشت سر هم جهنم داغ است، من نمیتونم تحمل کنم. بعد بلافاصله کنارش تو حیات انت اکرم من انت زیئ من ربیت. بله البته من میدونم تو منو دور نمیندازی. چی شد تو الان ترسیدی؟ میترسیدی الان ترسو؟ بله این ترکیب انقدر قشنگ. حرف منفی اگه میخوای بزنین تو بغل خدا، تقریبا بلا استثناء یا غالبا هر جا، حالا من غالبا هم میگم باید همون بلا استثناء بگم احتمالاً، در قرآن کریم از دوزخ سخنی به میان آمده است، از بهشت و رضوان الهی هم سخن به میان آمده است. و همیشه اینجوریه، البته هر جایی به تفصیل سخنی به میان آمده است. هر جایی مفصل تر خواست خداوند متعال از جهنم حرف بزنه، دو برابر از بهشت حرف زده. در سوره الرحمن و سوره واقعه ببینید، اصلا دو طبقه بهشت رو توصیف میکنن، یه بهشت اول یه بهشت دوم، بعد یه دونم جهنم. ذهنت نباید سراغ امور منفی بره در گذشته و آینده. و بعد ابلیس نامرد همین جوریه دیگه، خدا لعنتش کنه، دیروز کم لعنتش کردی، خدا لعنت کنه. امروز روز لعنت بر قاتلین ابا عبدالله الحسین هست به زبان قمر بنی هاشم ابا الفضل العباس. ببخشید من یه سر برم کربلا برگردم، یکی دو بار جلو خودم رو گرفتم، فقط خواستم بحث کنم، نرفتم محضر ابا الفضل العباس، تداعی شده یه چیزایی، ولی الان دوباره برم. الان دیگه یعنی اومد شمر ملعون گفت یه نفر اینا دارن، اون یه نفر احساس خطر میکنن. گفتن کی؟ گفت عباس، من میشناسم. این یه دونه رو بکشیم بیرون. گفت یه هر فکری میخوایی بکنی؟ گفت یه فامیلی دوری با ما داره. اومد دم اردوگاه ابا عبدالله الحسین با یه زبان مهربانی عباس رو صدا زد که عباس ما حاضریم به تو امان نامه بدیم، تو فرق میکنی با قضیه با بقیه. عباس که اولا اعتنا نمی کرد، تا آخر سر امام حسین دید عباس به خودش داره میپیچه و غضبناک غیرتمند، فرمود عباسم ببین چی جواب میده. یه دفعه عباس با چشماش شروع کرد التماس کردن، آقا من برم با دشمن تو حرف بزنم؟ وجود عباس اجازه نمیداد. فرمود حسین علیه السلام که عباسم میدونم، بعد من دارم بهت میگم، برو جوابشو بده. اومد در یه جمله 5 تا لعن ابوالفضل عباس به شمر رو دار و دستش کرد. تو لعنتی داری منو دعوت میکنی به اون لعنتی که من بیام با شما صلح لعنتی بکنم، حالا تعبیر فارسی من بخوام، خیلی مقتدر. یه جوری عباس با شمر حرف زد که شمر فقط برای خیمگاه خودشون که 30,000 لشکر بودن فقط نگهبان میذاش شب. میگفتند آقا این همه نگهبان، مگه اونا چند نفرن؟ گفت اون عباسی که من دیدم، اگه شما دیده بودید، خدا لعنت کنه ابلیس و ابلیسیان رو. کار ابلیس اینه ذهن آدم رو منحرف بکنه به امور منفی، به نداشتن ها. لعنتی هیچ وقت شیطان نمیاد آدم رو وسوسه کنه به خوبی ها، به خوبی ها از آینده، به امور مثبت. شیطان هیچ وقت این کار رو نمی کنه. خب نه تنها شیطان این کارو نمیکنه، ذهن خود آدم هم اینجوریه. ببینید یه عاملی وجود داره به نام ترس، یه عاملی وجود داره به نام کمال طلبی. این ترس و کمال طلبی موجب میشه ذهن آدم منفی بشه، بعدش میاد از نقص هی تو نقصا میمونه. یعنی شما فکر نکنید آدم بدی هستید ذهنتون میره سمت امور منفی، نه، کمال طلبی، نقصها اذیتت میکنه، هی به چشمت میاد. شما آدمی هستی با ترس خودتو از خطر نجات میدی، امور خطرناک هی خب به چشمت میاد، نکنه اینجور بشه، نکنه اینجور بشه. ذهنو ول کنی به صورت بیمارگونه ای این وضعیت رو پیدا میکنه. دنیا هم که در اطراف ما پر از میخ و پر از سیخ و پر از مین و پر از خار و این چیزاست و دنیا بستر درگیری هاست. آدم بخواد بترسه از این چیزا، آدم بخواد نگران بشه، آدم بخواد به این چیزا فکر بکنه. اغیر الله جمجمتک، جمجمه خودتو به خدا بسپر. تیر داره میاد، فرمود به محمد ابن حنفیه امیرالمومنین نگاه نکن، ارم بسرک اقصل قوم، آخر قوم رو نگاه کن، جلو تو نگاه نکن، خطرها رو نبین تو کل زندگیه. خب بلا شد یه مقدار سراغ عملیات بریم. پس ذهن انسان به طور طبیعی در اثر صفات خوبی مثل کمال طلبی، مثل خوف از خطر که احتیاط میاره برای انسان، ذهن انسان تربیت نشه غالبا داره رو امور منفی فکر میکنه. این ذهن رو باید تربیت کنی. یه وجه عملیاتش منصرف کردن ذهنه از امور بد، یه وجه تربیتش متوجه کردن به امور خوبه. در رأس امور خوب الهی فداش بشم خود خداست، میگه به من فکر کن، به قدرت من، به علم من. الهی فداش بشم خدا با اون عظمت اومده خودشو داره وسیله تربیت ما قرار میده، از بس ما رو دوست داره. اصلا آدم باورش نمیشه. خدا میگه بیکاری ول کن تو رو خدا، اینا که میدونی اصلا عددی نیستن. حالا یه انسانی تو این عالم بود و نبودش چه فرق میکنه؟ نه، من بهش احساس دادم. رنج بکشه چی؟ بهش علاقه دادم، بهش فهم دادم، یه چیزایی رو فهمیده، بخوام بهش پاسخ بدم. خدای دلسوز، خدای مهربون، من نعمق با خودم تربیتش میکنم، با خودم. میخواد به ما قوت ذهن فکر بده، میگه به من فکر کن، من مهربانم، همه چی دست منه، من خیلی قدرت دارم، من فکر کن. چی موجب میشه آدم بتونه به خدا فکر کنه؟ عظمت خدا. خیلی خدا عظمت داره، خیلی. سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان ربی الاعلا و بحمد، الله اکبر. اون نقطه آغازین نماز که باید بیشترین توجه انسان باشه، الله اکبر اول نمازه. کسی تو اول نماز توجه بکنه، در طول نماز تو روایات هست خدا بهش کمک میکنه یه کمی توجه کنه. کسی اول نماز رو بی‌اعتنایی بکنه اصلا میزننش. میفرماد یا کاذب اتو خادعونی، دروغگو، داری منو گول میزنی. خب سر اول نماز که میتونستی متوجه باشی، که کاش توی هنگام تکبیرت الاحرام میگن نیت تکبیرت الاحرام الله اکبر. نیت که داد زدن نمیخواد، مگه حجه که بخوای نیت رو با صدای بلند بگی؟ نیت همینه. آقا چی کار داری میکنی؟ داری ماس میخوری؟ داری تلفن میزنی؟ داری نماز میخونی؟ میگه نه نماز میخونم، نماز ظهرش، عصر، شب. میگه خب ظهر دیگه، میبینی که نیت. اگه ازش بپرسید چی جواب میده، این جوابو میده، درسته. نیت اصلا، نیت فریاد زدن نمیخواد آقای مکبر. بگو توجه، توجه، توجه کنید، الله اکبر، تکبیرت الاحرام، مؤمنین توجه کنید. خوبه، رسمش کنیم. تو مساجدمون، چون فرمود که در روایت داره که خدا وقتی کسی بی توجه الله اکبر میگه، میفرماید آیا نمیترسی من همین الان قیافه تو رو تبدیل کنم به قیافه حمار؟ چه توهینیه به پروردگار میکنی؟ کل تشکیلات عبادی عالم اومده در خدمت تو برای کنترل ذهن قرار میگه. یه لحظه رو که میتونی اول نماز توجه کنی. خدا خدا خدا، مثلا تو افکارش قوتور الله اکبر هم وسطش میگه، داره بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله میگه، تو مالک یوم الدین یا کنعبده، اون حدودا میگه من راستی الله اکبر گفتم. آره دیگه گفتم، حتما دیگه بعدش شروع کردم. این اصلا هیچی دیگه. انسان میتونه ذهن خودش رو متمرکز کنه. اگر انسان نمیتونست ذهن خودش رو منصرف کنه از ذکر بد، خدا بهش دستور نمیداد که اینا رو از ذهن خودت بیرون بریز. اگر انسان نمیتونست به امور مثبت، به امور خوب، مخصوصا ذات پروردگار عالم باری تعالی، به شخص خود خداوند متعال، وجود اقدس اله، اگر نمیتونست انسان به او توجه کنه و اراده نمیتونست بکنه برای کنترل ذهنش، خدا دستور نمیداد اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا. خدا مجازات نمیکرد و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا.
ما میتونیم،
حتما میتونیم از کمش شروع کنیم. از کمش یعنی این یه لحظه به یاد خدا میفتیم بعد منصرف میشه. خب یه لحظه رو فعلا ادامه بده، تعدادش رو زیاد کن، تعداد به یاد خدا افتادن را زیاد کن در زندگی خودت تا مقدار به یاد خدا افتادن افزایش پیدا بکند. متمرکز شدن روی یاد خدا بسیار دشواره، ولی مکرر به یاد خدا افتادن بسیار آسانه. مکرر به یاد خدا بیفت، مکرر هم دیگر رو به یاد خدا بندازیم. چقدر دین نازنینی داریم ما، چقدر ما کوچولوها رو قشنگ پرورشمون میدن. میفرماید تسبیح دستت بگیر، همجوری که تسبیح نخش نمیگذاره این دونه ها پراکنده بشن، خود تسبیح نمیگذاره ذهن تو پراکنده بشه. بعد فرمودن حتی تسبیح رو خالی هم بگردونی ثواب داره. 10 تاشو خالی میگردونی دفعه 11مش یادت میفته هام بله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم استغفر الله، یادت میفته. تسبیح دستت باشه. حالا ممکنه بعضیا ریایی دستشون باشه، بعضیا حالا بله دیگه همه جا خرابی هست، هر کسی میتونه دین رو هر کجاشو بگیره خراب کنه. شما کار خودتو بکن. در مورد اهل معرفت خوبان میگن اونا بدون تسبیح دونه هاشون گم نمیشه بدون این نخ. حضرت امام همینجوری میگفتن، دائم الذکر بود. اونا قدرت ذهنیشون خیلی بالاست، ما که اینجوری نیستیم. فرمود همیشه تسبیح رو داشته باش برای اینکه این قدرت رو بهت بده. من چند تا روایت برای شما بخونم، چند تا آیه قرآن براتون بخونم که درباره ذکر میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وقتی که متقین وسوسه های شیطانی میاد شروع میکنه اذیت کردن، تاش میفهمن. الهی فداشون بشم که میفهمن. بابا تو خیلی جالبی، تو اصلا متوجه میشی شیطان وسوست میکنه؟ خیلی حال جالبی، خیلی عالی هستی. بعضی نمیفهمن اصلا، فکر میکنن فکر خودشونه، فکر میکنن میل خودشونه، فکر میکنن این طبیعیه دیگه. بعضی ها تونستن یه کمی فاصله بگیرن از شیطان، میفهمن الان شیطان وسوسه. شیطان وسوسه کرد. آیت الله العظمى بروجردی اینقدر قدرت ذهنیش بالا رفته بود، متوجه شده بود، هوشیار بود. به قول روانشناسا به هوشیاری رسیده بود. میگفت من جوونیام متوجه میشدم این فرشته های موکلی که بالای شونه آدم سمت چپ و راست هستن، اینا پستشون رو هر 12 ساعت عوض میکنن دیگه. اینا عوض میشدن من متوجه میشدم. اون چه تو هوشیاری ماشاءالله. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. وقتی که یه طائفه ای از شیطان میاد اونا رو تحت تاثیر قرار بده، تذكروا، یه دفعه متذکر میشن. فاذا هم مبصرون. فاذا یعنی در آن واحد چشمشون باز میشه. نه این اونی که اون میگه نمیخواد. اینا دیگه نیاز به استخاره ندارن دیگه، همجوری خودشون فرق قائل میشن که این حرف شیطانه، من باید برم سراغ کدوم حرف. یا مثلا در روایات دیگه یکی از توصیه هایی که به ما میشه، علیکه به تلاوت القرآن، قرآن بخون، قرآن تو رو متوجه میکنه. بعد قرآن توجه ذهنی تو رو میگیره، میبره تو بهشت، میاره جهنم، میاره این گوشه جهنم، میبره اونجای بهشت، میبره تو این مفهوم، میبره اصلا یه کاری میکنه با آدم. بدون قرآن فکر کردن بدون مربی ورزش کردنه. با قرآن فکر کردن با مربی ورزش کردنه. همین ورزش ذهنی قرآن، اصلا خود قرآن، خود خودش. اونجایی که به پیامبر اکرم میفرماید پیامبر من خودم هدایت میکنم، تو هدایت نمیکنی، تو تذکر بده فقط. از نظر عملی خدا چجوری خودش میاد مستقیم ما رو هدایت میکنه، از نظر معنوی و روحی دل ما دست خداست به جای خودش، ولی از نظر عملی با قرآن خودش میگه بیا بشین خودم باهات صحبت کنم. بعد جالبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه ببر به خدا از شیطان رجیم، بعد بشین پای قرآن، خدا خودش میاد یک معجزه اتفاق میفته. من خبرش رو به شما بدم، همون موقعی که شما این آیه ها رو میخونید، چون خودش گفته دیگه، این حرفای خودشه، خودش هم که الان هست درسته، ذهن شما هم که در اختیار خودشه، ذهن شما رو سر آیه های قرآن میبره به این افکار غوطه‌ور میکنه، تداعی هایی که سر آیات قرآن به ذهن شما خطور میکنه، دست خودشه، دست خودشه، شما فقط ابلیس رو بزن کنار، خدا لعنتش کنه شیطان رو که ذهن آدم رو خراب میکنه، اون رو بزن کنار، خدا میگه تو بیا قرآن بخون، من با قرآن همین الان باهات حرف میزنم، همین الان باهات صحبت میکنم. بستگی داره ما چی برداشت کنیم، بابا برداشت ما هم دست خداست، بستگی داره ما چی برداشت بکنیم. یعنی چی؟ قرآن بخون میفهمی من دارم چی میگم، یعنی خودش هست. بعد الهامات قلبی تو هنگام قرائت قرآن دست خودش. هر دفعه این قسمت از قرآن رو میخونی یه حرف دیگه میزنه، یه بار دیگه یه حرف دیگه میزنه. من خیلی خلاصه میخوام بگم، یه فهرستی رو عبور بکنم. وقت کسی به ذکر خدا بپردازه چی میشه؟ پرسیدن از رسول خدا، احب ان اکون اخص الناس الى الله تعالی، من خصوصی ترین آدم ها باشم نزد خدا. فرمود اکثر ذکر الله تکون اخص العباد الى الله، یا در روایات اومده از ذکر و مفتاح الانس، کلید انس به پروردگار ذکر. بعد انس هم که میدونید شدیدترین محبت ها رو به دنبال میاره. بعد خود ذکر، به دوام ذکر الله تنجاب الغفله، به دوام ذکر خدا هی خودتو به یاد خدا بیاندازی، از غفلت نجات پیدا میکنی. یه دونه مژده دیگه بدم، چقدر ما روایت و آیات قرآن درباره ذکر داشته باشیم دیگه دوستان توجه دارن. ما تو کجا بحث ذکر رو آوردیم؟ تو اینجایی که من باید به امور مثبت و خوب توجه کنم. حالا انشالله روزهای بعد اگر خدا فرصت داد یک کمی به چه چیزی درباره خدا فکر کنیم هم یکی دو موضوعشو پیشنهادی خدمت سروران خودم تقدیم خواهم کرد، چه معجزاتی میکنه در اخلاق و روحیات و معنویات انسان. ولی امروز یک کلی در مورد ذکر صحبت کردیم که میتونه قدرت ذهن به آدم بده. با خدا تمرین کن. کجا ورزش کردی؟ با خدا رفتم ورزش کردم. مربی ذهن تو کی بود که این قدرت تمرکز رو به تو داد؟ بله خب بو علی سینا مسئله علمی نمیتونست حل بکنه، این زور ذهنش نمیرسه، میرفت دو رکعت نماز بخون برمیگشت حل میکرد. خب این معلومه دیگه، معلومه. خب بله دیگه، هنر کردی آی بو علی سینا، کشف کردی، خب معلومه دیگه، رفتی با خدا ورزش کردی، حالا دیگه زورت میرسه همه عالم رو زیر و رو کنی. خب بله دیگه، آقای حافظ چه معجزه ای کرد در این ابیات و اشعارش؟ هر کی از نزدیک عمیقا آشنا باشه میفهمه معجزه است، عادی نیست. عرفای بزرگ میخوندن در قنوت نماز شبشون کلمات حافظ رو، چی این قدرت ذهنی رو به این داده؟ واقعا بعضی از ترکیباش معجزه است، چرا نتونستن دیگران اینجوری باشن؟ میفرماید خودش میگه قرآن زبر بخواند با 14 روایت، من قاری قرآنم، قرآن ذهنش رو تنظیم کرده. خب آخرین مژده رو به شما بدم، میفرماید ایما عبد اطلعت علی قلبهی، هر بنده ای رو من مطلع بشم بر قلبش، فرأیت الغالب علیه التمسک به ذکری، التمسک به ذکری، من ببینم غالبا این هی دوست داره دنبال ذکر من باشه، به یاد منه. تولیت سیاسته و کنت جلیسه و محادثه و انیسه. من اداره زندگیشو به عهده میگیرم، میشه معصوم و کنت جلیسه و همنشینش میشم و محادثه و باش حرف میزنم و انیسه و انیسش میشم. بله، آدم ها به عصمت میرسن. شنیدم آقای جوادی آملی در مورد حضرت امام گفته بودن ایشون معصوم نبود ولی معصوم شد. مکرر در روایت داریم راه داره برای معصوم شدن، منتها عصمت اکتسابی. همین آقای حق شناس، من موندم ایشون چقدر ذهنش برای خدا عزیز بوده، عزیز. آخه بعضی اینجوری میشن، ببخشید آخدا من اینجوری صحبت میکنم یه کمی احترام خدا رو میخوام حفظ نکنم، بعضی اینقدر تو فکر خدا علاقه پیدا میکنه به این فکری که به این ذهنی که در اندیشه خداست، بعد چیزی میخواد حواسش رو پرت کنه خدا نمیذاره. خواستم یه تعابیری به کار ببرم، یه کمی سبک بود، اونا رو به کار نبردم. خدا نمیذاره. ای وای حیفه، تو به من داشتی فکر میکردی، به من ذهنتو نفرست جای دیگه. علامه طباطبایی میفرماد من گرسنگی دیگه داشت هلاکم میکرد، نداشتم دیگه، از جایی هم نداشتم بگیرم. یه سحری یه دفعه گفتم تو واقعا من چیکار کنم فردا؟ یه دفعه یه شهودی کردن، یه عارفی از عالم غیب آمد که سالها بود از دنیا رفته بود، در رو باز کردن، یه نهیبی زدن. تو این سالهای عمرت مگه ما تو رو رها کردیم؟ مگه تو رو رها کردن رفتی تو فکر؟ اینجوریه، یعنی ما فکرمون اینقدر عزیزه، یه ذره میره تو دنیا یکی میاد سراغمون، خوشت اومده خدا از ما. بله حیفی تو، نرو تو اون فکر. من بدبخ هرچی تو فکر دنیا هستم هیچکی در خونه ما رو نمیزنه، صدا نمیزنه. البته دقت کنی میبینی خدا یه جورایی به یه بهونه هایی حالا نه اینقدر واضح. ذهن های حق شناس اینقدر برای خدا عزیز بود، انگار خدا هم دوست داره سرگرم بشه. این تعبیر رو میخواستم به کار نبرم، با ذهن ذاکر خودش اومد خونه. خانمشون منزل نبود توی قم، همه خونه رو دزد جمع کرده برده. خدایا همسایه ها، بله ما گفتیم چی؟ گفتن آقا گفته باید جمع کنید بیارید. ما فکرم نوکرهای شما، نام مثلا کارگرهای شما. ای بابا چیزی نداره حالا ایشون تو جوونی با اموالی نداره، الان خانوم بیاد خونه میگه چی شد این اموال؟ حالا خانوم جواب ندیم خودمون چیکار کنیم یا هرچی؟ یه توجه پیدا میکنه دیگه، جزئیاتشو نگم دیگه، بهش میگن هیچ فکرشو نکن تا شب همش برمیگرده. حیف ذهنتو به این چیزا، تا شب تمام اموال برمیگرده سر جاش. چه جوری؟ چیکار داری؟ بذار ایشون ذهنش منصرف نشه. اینقدر آدم عزیز میشه. تولی تو سیاسته و زندگیشو اداره میکنه. پس ما فکرمونو زیاد به اداره زندگی ندیم. چرا؟ یه مقداری که ذهنتو برای اداره زندگی بذار، بازی جدی نگیر زیاد. اون ذهن جدی تو بگذار برای خدا، اون ذکر و فکر جدیت رو بگذار برای خدا. حالا برای خدا نه برای اولیاء خدا، برای خدا نه برای نعمات خدا، برای خدا نه برای بهشت خدا، برای قیامت خدا. امور معنوی ذهنتو منصرف کن. اگر بتونی عمیقا فکر بکنی در امور معنوی دیگه چه شود؟ من دیگه اجازه بدید مجازات ها و عذاب هایی که خدا میده به کسانی که به فکر خدا مشغول نیستن اونا رو عرض نکنم در این مجلس شریف. یه اتفاق بسیار خوبی هم افتاده، باید تشکر کنیم. تشکر کنیم از ابا عبدالله الحسین علیه السلام که قدرت اینو داره فکر ما رو عمیقاً، توجه ما رو عمیقاً به خودش معطوف بکنه و قرارمون روز قیامت این لحظه هایی که تو روزه یه دفعه تو عمیقاً ذهنت منصرف میشه به سوی ابا عبدالله الحسین، از همه چی میبری، به خدا از همه چی نبری نمیتونی یه قطره اشک برای امام حسین بریزی، یه انقطاعی حاصل میشه برای مؤمن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک بالحسین، این دعا مستجابه. اما بدون امام حسین معلوم نیست کی بهش برسیم، آیا بهش برسیم یا نه، ولی بالحسینش میخوای انقطاع برات حاصل بشه، ببرمت کنار نهر علقمه ببین حسین چی کار میکنه کنار عباس. این آتش جگر تو مال تمرکز ذهنیته. ای خدا که علمدار بی دست حسین رو میفرستی، دستاش رو میاره دلو ذهن ما و ما رو متمرکز میکنه به حسین. یه جوری این دو روز تمرکز پیدا میکنی به عاشورا، انگار همین الان عاشوراست، انگار همین الان معجزه است. این رفقا معجزه است، رفقا ما رو دوستمون دارن، رفقا اینا بزرگترین نعمات الهیه، خدا پاش هزینه داده اینقدر بچه های حسین کتک خوردن، اینقدر هزینه داده مگه هدر میره زحمت های خدا، زحمت های حسینش. اگه بدونی حسین از کنار نهر علقمه برمیگشت چجوری گریه میکرد، خرج کرده حسین، عباس هزینه کرده، عباس خودش هم مواظبش هست، خودش مواظب گریه کناش هست. تو فقط تو مسیر بیا، بقیهش کار خودشونه. دیدی میری تو دسته های عزاداری میان هیبت خدمت میکنن، غذا میدن، حداقل آب که میدن تو دسته های عزاداری. هیچ کس نمیگه میخوام برم دسته یه لیوان آب با خودم وردارم ببرم تشنم میشه سینه میزنم. آب هست، آب که دیگه راحته، اینجا راحت میدن، خیالت راحته. میگه عزادارا رو تحویل میگیرن. به خدا بچه های حسین هم خیلی خیالشون به عمو راحت بود، تا عمو مشخو بردا بچه ها آتششون برطرف شد، گفتن آب که الان میاد، الان صبر کن آب میاد. عمو رفت آب بیاره. کسی تاریخ رو دقیق ثبت نکرده، به خدا اگه دقیق ثبت کرده بودن میگفتن بچه ها الاتش میگفتن، ولی تا زمانی که عمو نرفته بود، عمو مشکو برداشت برد، اینا دیگه نگفتن الاتش، چون مطمئن بودن عمو میشناسه. بچه ها دیدی چجوری با هم حرف میزنن؟ عموی ما قدش از همه بلندتره، عموی ما عباس هیچکی حریفش نیست، دست به شمشیر اگه ببره عمو. دیدی بچه ها چجوری با هم صحبت میکنن؟ اینا دیگه مطمئن شدن به آب میرسن. شب بود، سحر بود، نصف شب بود، بچه ها زیر خیمه نون سوخته جمع شده بودن، کم کم گفتن عمه جان، عمو چرا برنگشت؟ کم کم از سکوت عمه متوجه شدن، مثل این که عمو دیگه بر نخواهد گشت. الهی هیچ کس از مجلس ابوالفضل ناامید نره، اصلا ابوالفضل از ناامیدی بدش میاد. اصلا ناراحت میشه به هم میریزه. از مجلس ابوالفضل خواستی بری بیرون داشتی ناامید میشدی، برگرد بگو عباس دارم ناامید میشم. اصلا بدش میاد، خیلی ناراحته. هزار نیزه به عباس بزنن دردش اونقدر نیست، که افتاده بود کاری ازش بر نمیاد. حسین بالای سرش گفت الان این کسر از زهری ون قطع رجایی، امیدم ناامید شد. آی به هم پیچید، آی به هم پیچید. اصلا کلن از ناامیدی بدش میاد، ابوالفضل از ناامیدی بدش میاد. رفتی تو حرمش ناامیدانه حرف نزنی ها، کاملا امیدوار. الان توی جلسه دیگه میگفتم یکی از رفقای ما سالها قبل، خیلی قدیم، میگفت رفته بودم کربلا، رفتم کنار حرم امیر ابوالفضل العباس، دیدم عربه اومده سر بچهش رو چسبونده به زریح، یه داد و بیدادی کرد رو به زریح، بعد سر بچهش رو برمیداشت یه حرفی به بچهش میزد، دوباره سرش رو میذاشت یه حرفایی میزد. گفتم این چی میگه، رفتارش عادی نیست. یکی عربی بلد بود، نگاه کرد شروع کرد گریه کردن. گفتم چی میگه؟ گفت میگه ابوالفضل بچه‌م سرش درد میکنه، یالا خوبش کن. یه کمی سر بچه رو نگه میداره به بچهش میگه خوب شد؟ بچه میگه که نه. میگه صبر کن الان خوب میشه. اینجوری عباس. عباس ناامید نمی کنه. بدبختی ما اینه که عباس کسی رو ناامید نمی کنه. وقتی رفت آب بیاره اینقدر به همه امید داد. کاش گاهی قبلا یه تجربه می دادی که عمو همیشه که آب نمیاره. آقا تو هر دفعه رفتی آب آوردی، هر دفعه رفتی کسی جلودارت نبود. اصلا ناامیدی راه نداره. لا اله الا الله. نمیدونم، من نمیخوام روزه هایی بخونم که ابوالفضل رو اذیت کنم. چقدر حرف منفی زدم من الان، حرف های مثبت بزن. اینقدر ابوالفضل اینقدر خدمت ها انجام داد، با همون کنار نهر علقمه رفتنش، فکر نکنید همش هم مصیبت نیست، یه خدمت هایی کرد به حسین. قبل از اینکه اجازه میدان بگیره، یعنی اجازه میدان که گرفت، قبل از اینکه خودش بره به برادراش فرمود که برادران من، دوست دارم شما جلوی چشم من برید اول به شهادت برسید، خودم بدناتون رو بردارم، میخوام داغ برادر ببینم بعد شهید بشه. برادراش رفتن، یکی یکی بدنهای برادراش رو برداشت آورد، دید وای چقدر سخت آدم برادر از دست بده. این آخرین خدمت های عباس رو من بگم بهتون، دید وای، چهار مرتبه گفت کمرم شکست، اون جعفر عبدالله کشتید منو. اینا رو فهمید. بعد تا حسین اومد بدن عباس رو برداره، گفته داشت ازت خواهش میکنم بدنم رو دست داد. حسین رو نجات داد. همه خبرها هم خبرها منفی نبود، حسین رو نجات داد. یه جور خواهشی کرد از حسین. دیدی یه کسی از آدم خواهش نمی کنه، همه کوپوناش رو خرج نمی کنه، نگه می داره، همه کوپونای عمرش رو نگه داشت. آخه عباس هم بگم فریاد بزنید تاسو آست دیگه. ساده است، ساده است. حسین بدن عباس اونجا زیر سم ستوران رها کنه، عباس گفت بدنم رو بذارونم، گفت باشه.
ساده است. نمیدید اونا تیکه تیکه میکنن؟ ساده است. بدنم رو دست زن. خب باشه، همینجا باشه، باغ بود اونجا. یقینا حسین قبول نمی کنه، یقینا قبول نمی کنه. عباس هم گفته باشی عزیز دلمی تو، یقینا قبول نمی کنه. آقا ابوالفضل درخواست کرد، امام حسین قبول نمی کنه، ولی قبول کرد. چی شد قبول کرد؟ یه جوری عباس گفت، زبان حالشو میگم، حسین یه عمر من ازت تقاضایی نداشت. ها داد زدنم بلدی؟ داد زدنم بلدی پس؟ پس کاملش رو بهت بگم، نمیخواستم بگم ها. حسین تو روم و زمین نزن، به اندازه کافی با صورت به زمین خورده. تو روم و زمین نداز.